سلام به شما که امروز هم با ما هستید برای این بررسی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع جالب که خب شما مطالبش رو برامون فرستاده بودید. ماساژ رفلکسولوژی و دیابت.
هدفمون اینه که یه نگاه دقیق تر بندازیم، ببینیم این منابع چی میگن، نکات کلیدیش چیه، فایده‌هاش، محدودیت‌هاش، اینا رو بررسی کنیم. جالبه که توی این مطالب حتی به یه مرکز خاص هم اشاره شده به اسم میس. به اونم میرسیم. ولی نکته اولی که به چشم میاد اینه که انگار دیدگاه‌ها خیلی متفاوته. یعنی حتی خود متخصصا هم انگار 100% موافق نیستن که ماساژ واسه دیابتی‌ها خوبه یا نه، یا حتی شاید مضر باشه. این خودش نشون میده موضوع یکم پیچیده است. خیلی خوب، بیاین شروع کنیم و ببینیم قضیه چیه.
روی این تمرکز دارن که رفلکسولوژی چطوری ممکنه کمک کنه. اونم به چی؟ به مدیریت دیابت. یعنی اصلا بحث درمان قطعی یا جایگزین درمان اصلی نیست. مکانیسم‌هایی هم که میگن بیشتر هول و هوش مثلا بهبود گردش خون یا کمک به تنظیم هورمون‌ها و به خصوص این خیلی مهمه، کاهش استرس و اضطراب. یه نکته پررنگ دیگه هم تو این منابع هست، اینکه ظاهرا برای دیابت پیشرفته یا موارد حاد خیلی تأثیر خاصی نداره، ولی شاید، تأکید میکنم شاید، برای پیشگیری توی افرادی که مستعدن یا برای کنترل بهتر قند خون تو مراحل اولیه از طریق همین اثرات جانبیش مثلا کاهش استرس بتونه مفید باشه.
خیلی خوب، پس بیایم از اول شروع کنیم. رفلکسولوژی اصلا چی هست؟ طبق توضیحات این منابع، انگار یه جور فشار دادن نقاط خاصی رو کف پا، کف دست، گوش، صورت فشار میدن. به اینا میگن نقاط بازتابی. تئوریش هم اینه که این نقاط یه جوری به بقیه اعضای بدن وصلن. این چیزیه که تو این مطالب اومده، درسته؟
بله، تئوری کلی همینه. البته خب مهمه بگیم که همونطور که تو منابع شما هم یه جورایی مشخصه، اون مبنای علمی دقیق و اثبات شده این ارتباط نقطه‌ای با اندام‌ها هنوز خیلی قطعی نیست. یعنی بیشتر بحثش روی مسیرهای عصبی یا حتی کانال‌های انرژی و ایناست. اما فارغ از تئوری دقیقش، نکته جالب اینه که منابع شما به مکانیزم‌های احتمالی اشاره می‌کنن. مثلا میگم ممکنه این فشارها به ترشح انسولین کمک کنه یا قند خون رو بیاره پایین یا گردش خون رو بهتر کنه. ولی چیزی که خیلی خیلی تکرار شده تو این مطالب اینه که حتما باید یه متخصص آموزش دیده این کار رو انجام بده. یعنی فشار درست، جای درست، با شدت مناسب. چون اگه اشتباه انجام بشه نه تنها فایده نداره بلکه ممکنه آسیب هم بزنه. به خصوص برای کسی که یه وضعیت خاص مثل دیابت داره.
آها، این نکته خیلی کلیدیه. خب، حالا بریم سراغ فایده ها و محدودیت هاش که توی منابع اومده. اینجا به نظرم بحث جالب تر میشه. انگار 3 تا فایده اصلی رو گفتن. اولی بهبود گردش خون. میگن ماساژ یه سری نقاط خاص تو پا کمک میکنه خون بهتر تو کل بدن بچرخه. خب این واسه دیابتی ها که گاهی مشکل گردش خون دارن، به خصوص تو پاها، میتونه مهم باشه دیگه، نه؟
درسته. بهبود گردش خون که کلر خوبه. البته باید دید این بهبود چقدر پایداره و آیا واقعا میتونه مشکلات جدی گردش خون دیابت رو حل کنه؟ منابع شما بیشتر میگن ممکنه کمک کنه. یه پتانسیل رو مطرح میکنن.
فایده دومی که گفتن کاهش استرسه. میگن فشار ملایم روی این نقاط آدم رو آروم میکنه. هم ذهن هم بدن. و نکته کلیدی که وصلش کردن به دیابت اینه که کاهش استرس به تنظیم بهتر قند خون کمک میکنه. این چطور کار میکنه؟
ببینید، این ارتباطش از نظر فیزیولوژی منطقی تره. وقتی ما استرس داریم، بدن هورمون‌هایی مثل کورتیزول ترشح میکنه، درسته؟
بله.
خب این هورمون‌ها قند خون رو میبرن بالا، چون بدن رو آماده واکنش میکنن، انرژی لازم داره. پس هر کاری که استرس مزمن رو کم کنه، حالا چه ماساژ باشه، چه مدیتیشن، چه ورزش، قاعدتاً میتونه با کم کردن این هورمون‌ها به کنترل بهتر قند خون کمک کنه. این یکی از اون مکانیزم‌های غیر مستقیم ولی قابل قبول‌تره که تو منابع شما هم هست.
و فایده سومم تقویت عملکرد پاها بود. گفتن که این ماساژ میتونه فشار روی عصب‌های پا رو کم کنه که خب برای دیابتی‌ها، به خصوص اونایی که نوروپاتی دارن، یعنی حس پاشون کم شده یا درد دارن، میتونه خوب باشه.
بله قطعاً، اگه درد کم بشه یا حس پا بهتر بشه، کیفیت زندگی خیلی فرق میکنه. اما و این امای مهمه، باز باید برگردیم به اون محدودیت اصلی که خود منابع شما هم روش تاکید کردن. همه این فایده های احتمالی بیشتر برای پیشگیری در افراد مستعد یا کمک به مدیریت موارد خفیفتر دیابت مطرحه. یعنی روی دیابت پیشرفته یا کنترل نشده احتمالاً اثر چشمگیری نداره. منابع خیلی واضح میگن هدف کمک به کنترل قند خونه، نه درمان دیابت. این فرقش خیلی مهمه. در واقع اون اختلاف نظری هم که اول گفتیم بین متخصصا هست سر همین چیزاست. آیا این فایده های جانبی اونقدر معنیدار هستن که بشه ماساژ رو توصیه کرد یا نه؟
دقیقاً این تمایز خیلی مهمه. جالبه که این منابع فقط روی رفلکسولوژی هم نموندن، به ماساژهای دیگه این اشاره کردن که شاید برای دیابتی ها خوب باشن. مثلا ماساژ سوئدی که انگار یه ماساژ آرومتره ولی عمیقتره، روی عضله و مفصل کار میکنه، هدفش هم بیشتر کاهش استراب، اکسیژن رسانی بهتر و کم کردن درد عضلانیه.
ماساژ سوئدی کلن خیلی شناخته شده است برای ریلکس کردن و بهبود گردش خون. فوایدش تو این زمینه ها تقریبا قبول شده است. میتونه برای دیابتی ها هم از همین جهت ها مفید باشه. باز هم به عنوان یه روش مکمل. برای کاهش استرس و شاید بهتر شدن گردش خون سطحی.
یه نوع دیگه هم ماساژ آروماتراپی بود که توش از روغنهای گیاهی خاصی استفاده میکنن موقع ماساژ. هدفش هم انگار آرامش عمیق‌تر، کمک به تعادل هورمون‌ها و حتی بهتر شدن حال و کم شدن افسردگیه.
آروماتراپی یه بُعد دیگه اضافه میکنه. بیشتر روی حس بویایی و سیستم لیمبیک مغز کار میکنه که مرکز احساسات و ایناست. میتونه اون حس آرامش رو قوی‌تر کنه. اما نکته خیلی خیلی مهمی که منابع شما هم درست بهش اشاره کردن اینه. انتخاب نوع ماساژ، حالا چه رفلکسولوژی، چه سوئدی، چه آروماتروپی، چه هرچی دیگه، کاملا بستگی به وضعیت جسمی اون فرد داره، نیازهاش، حتی سلیقه‌اش، و حتما باید با مشورت یه متخصص یا ماساژ درمانگر کاربلد انجام بشه. اینجوری نیست که یه نسخه برای همه بپیچیم. وضعیت هر کسی فرق داره. کاملا درسته. و همین بحث انتخاب درست ما رو میرسونه به موضوع بعدی که تو منابع شما بود. چطوری مرکز خدمات خوب و معتبر پیدا کنیم؟ چون همونطور که گفتید اگه کار بلد نباشن ممکنه بدتر هم بشه.
منابع شما یه لیستی از ویژگی‌های مرکز خوب دادن که فکر میکنم مرورش خیلی مفیده برای شما که این مطلب رو فرستادید.
بله، این معیارها خیلی خیلی مهمن. بیایید با هم ببینیم چیا هستن.
اولیش هزینه معقول و رقابتی. خب این طبیعیه. دوم داشتن یه ارتباط خوب و صمیمی با مراجعا. سوم و این خیلی مهمه به نظرم، این که یه جلسه مشاوره اولیه بدن، ترجیحاً رایگان، با یه متخصص یا درمانگر با تجربه.
این جلسه مشاوره واقعاً حیاتیه. یعنی یه فرصته که وضعیت فرد دقیق بررسی بشه، سابقه پزشکیش، انتظاراتش چیه، محدودیت‌های روش چیه، اینا همه باید گفته بشه. بدون این شروع کردن ماساژ ریسک داره.
ویژگی بعدی توانایی تشخیص و پیشنهاد بهترین نوع ماساژ برای هر فرد که اینم به همون مشاوره برمیگرده. بعدش داشتن امکانات و تجهیزات خوب و با کیفیت، استفاده از لوازم بهداشتی، استاندارد، مثل روغنهای تمیز، حوله‌های تمیز.
دقیقاً. اینا نشون میده اون مرکز حرفه‌ایه و به سلامتی و راحتی مراجع اهمیت میده. و دوتا مورد آخر که شاید از همه مهمتر باشن، یکی این که ماسورها و درمانگراشون حرفه‌ای باشن، با تجربه باشن، علمش رو داشته باشن. منابع شما حتی گفتن در حد استاد.
و در نهایت داشتن مدارک معتبر، گواهینامه، مجوزهای لازم از جاهای مربوطه.
دقیقاً، صلاحیت و اعتبار اون درمانگر حرف اولو میزنه. ببینید اینجا اون بحث اختلاف نظر متخصصها که اول گفتیم دوباره میاد وسط. وقتی حتی پزشکها هم 100% روی اثر بخشی این روشها توافق ندارن، حداقل کاری که میشه کرد اینه که مطمئن بشیم کسی که این خدمات رو میده آموزش رسمی دیده، اصول کار رو بلده و مهمتر از همه میدونه کی نباید ماساژ بده یا چه احتیاط‌هایی لازمه. مخصوصاً برای فرد دیابتی که ممکنه پوستش حساس باشه، مشکل گردش خون داشته باشه یا آسیب عصبی.
جالبه که منابع شما به عنوان مثال به مرکز ماساژ میز تو کرج اشاره کردن. گفتن این مرکز سعی میکنه این ویژگی‌ها رو داشته باشه و حتی آموزش هم میده. حالا صرفاً جهت اطلاع شما که این منبع رو فرستادید، شماره تماس و آدرسش هم بود تو متن. ولی فکر میکنم مهمتر از اسم بردن از یه مرکز خاص همین معیارها هست که باید موقع انتخاب هر مرکزی هر جایی که هستید در نظر بگیرید. کاملاً موافقم. هدف ما اینجا بررسی اطلاعاتی بود که شما دادید، نه تبلیغ یا رد کردن جایی. نکته کلیدی اینه، این معیارها رو یادتون باشه قبل از اینکه هر مرکزی رو انتخاب کنید، چه این میس باشه، چه هر جایی میگه، حتما تحقیق کنید، سوال بپرسید، مدارک رو بخواید ببینید و از اون جلسه مشاوره اولیه حتما استفاده کنید. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا شما به عنوان مراجع حس راحتی و اطمینان میکنید به اون مرکز و درمانگرش؟ این حس اعتماد خیلی مهمه.
بسیار خوب. حالا که بحث انتخاب مرکز و اهمیت مشاوره رو گفتیم، بریم سراغ چند تا نکته عملی تر که تو این منابع بود. مثلا مدت زمان جلسات رفلکسولوژی برای دیابت گفتن معمولاً بین 30 تا 60 دقیقه است.
یه پیشنهاد جالب هم دادن که اولش بهتره با جلسات کوتاه‌تر شروع کرد، مثلا نیم ساعت، تا بدن عادت کنه. بعد اگه لازم بود میشه زمان رو بیشتر کرد تا نزدیک یه ساعت.
آره، این روش تدریجی خیلی منطقیه. بدن هر کسی فرق میکنه واکنشش، بهتره با احتیاط شروع بشه. از نظر تعداد جلسات هم منابع شما گفتن هفته یه بار یا دو هفته یه بار. اینم به نظر معقوله. هم اثرش ادامه پیدا میکنه، هم بدن بین جلسات فرصت داره خودشو بازیابی کنه.
و نکته مهم دیگه مراقبت‌های بعد از ماساژه که خیلی روش تاکید شده بود. اولیش نوشیدن آب کافیه. چرا اینقدر مهمه؟
خب تئوری پشتش اینه که ماساژ مخصوصا اگه عمیق باشه ممکنه یه سری مواد زائد متابولیک رو از بافت‌ها آزاد کنه. آب خوردن به کلیه‌ها کمک می‌کنه این مواد رو راحت‌تر و سریع‌تر دفع کنن. حالا فارغ از این که این تئوری چقدر دقیقه، کلن آب خوردن و هیدراته بودن برای بدن خوبه، مخصوصاً برای دیابتی ها.
توصیه بعدی استراحت کوتاهه، یعنی بلا فاصله بعد ماساژ نریم سراغ فعالیت سنگین.
این هم منطقیه. ماساژ بدن رو میبره تو حالت آرامش و ریکاوری، بهتر این حالت حفظ بشه. یهو با یه فعالیت شدید به بدن فشار نیاد. مثل اینه که بعد از حموم آب گرم یهو برید وزنه سنگین بزنید. بدن یه انتقال آروم لازم داره. نکته بعدی در مورد رژیم غذایی بود، غذای سبک و متعادل خوردن و پرهیز از غذای سنگین یا خیلی شیرین بعد از ماساژ. این دیگه به خصوص برای دیابتی ها خیلی مهمه. هدف کلی حفظ تعادل قند خون دیگه. بعد از یه جلسه ماساژ که خودش هدفش کمک به همین تعادله، خب منطقی نیست که با یه وعده غذای سنگین یا شیرین همه چی رو به هم بزنیم.
و آخرین توصیه پرهیز از سرما یا گرمای شدیده. مثلا دوش آب خیلی سرد یا خیلی داغ بلافاصله بعد ماساژ نگیریم.
اینم به خاطر تأثیر ماساژ روی سیستم عصبی و گردش خونه. بعد از ماساژ ممکنه رگ‌های خونی کم گشاد شده باشن و بدن به تغییر دما حساس‌تر باشه. تغییر دمای ناگهانی میتونه یه جور شوک باشه برای سیستم قلب و عروق و اعصاب. بهتر ازش دوری کرد. یه نکته فرعی هم بود تو منابع شما که بد نیست اشاره کنیم، بحث آموزش. گفتن مراکزی مثل همون آکادمی میز دوره‌های آموزش ماساژ هم دارن، از مبتدی تا پیشرفته.
این نشون میده که این حوزه، حالا جدای از بحث اثر بخشیش برای بیماری ها، به عنوان یه مهارت و حرفه هم داره مورد توجه قرار میگیره.
بله، علاقه به یادگیری و ارائه خدمات ماساژ درمانی داره بیشتر میشه، اما این دوباره اهمیت اون استاندارد سازی آموزش و داشتن مدارک معتبر رو نشون میده. کسی که میخواد تو این زمینه کار کنه، مخصوصا اگه با افرادی کار میکنه که وضعیت پزشکی خاصی دارن، باید علم و مهارت کافی داشته باشه و مهمتر از همه بدون مسئولیت‌ها و محدودیت‌های کارش چیه.
خب فکر میکنم تونستیم یه نگاه نسبتاً کاملی بندازیم به نکته‌های اصلی که توی این منابع شما بود. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی کنیم، مهمترین برداشت چی میتونه باشه؟ به نظرم نکته اول و اصلی اینه که رفلکسولوژی یا ماساژهای دیگه طبق این منابع درمان قطعی دیابت نیستن. درسته؟
قطعا نیستن. به هیچ وجه.
اما ممکنه به عنوان یه روش کمکی از طریق چیزایی مثل کاهش استرس و شاید بهبود گردش خون به مدیریت بهتر قند خون کمک کنن. به خصوص تو مراحل اولیه یا برای کسایی که در معرض خطرن. دیدیم که انواع دیگه مثل سوئدی و آروماتراپی هم هستن با فواید خودشون. و شاید مهمتر از همه اینکه انتخاب درست نوع ماساژ و پیدا کردن یه مرکز معتبر و یه درمانگر کاربلد فوق‌العاده مهمه. نباید سری گرفت. خب همه اینا به چه معناست برای شما که به این موضوع علاقه دارید و این منابع رو خوندید؟
معنای اصلیش اینه که باید با یه دید واقع بینانه و البته محتاط به این روش ها نگاه کرد. نقش اون مشاوره تخصصی قبل از شروع و انتخاب دقیق مرکز و درمانگر اصلا قابل انکار نیست. و نکته ای که چند بار گفتیم و باز هم باید تاکید کنم. بر اساس تمام این اطلاعاتی که شما دادید، ماساژ درمانی فقط و فقط باید به عنوان یک ابزار کمکی و مکمل در نظر گرفته بشه. مکمل چی؟ مکمل درمانهای استاندارد و اثبات شده دیابت. یعنی دارو، رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم، همون چیزایی که پزشک شما تجویز کرده. به هیچ وجه جایگزین اینا نیست. در بهترین حالت میتونه یه بخش کوچیک از یه برنامه جامعه مدیریت سلامتی باشه. حتی خیلی خوبه که بین پزشک معالج شما و اون ماساژ درمانگر یه هماهنگی و اطلاع رسانی وجود داشته باشه. این به ایمنی و اثر بخشی بیشتر کمک میکنه. و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شما که این مسیر رو دنبال می‌کنید، ببینید این بررسی بیشتر روی پتانسیل ماساژ خصوصا رفلکسولوژی برای کمک به مدیریت دیابت از راه کاهش استرس و بهبود گردش خون بود.
حالا که به این ارتباط مخصوصا به این استرس و قند خون دقیق‌تر نگاه کردیم، شاید جالب باشه فکر کنید بقیه روش‌های مدیریت استرسی که شاید الان استفاده می‌کنید، مثلا ورزش منظم، نفس عمیق، یوگا، مدیتیشن یا حتی وقت گذروندن تو طبیعت یا انجام سرگرمی‌هاتون، اینا چطور با این فواید احتمالی ماساژ مقایسه میشن؟ آیا اون روش‌ها میتونن اثر مشابه یا حتی قوی‌تری تو کاهش استرس و کمک به کنترل قند خون شما داشته باشن؟ فکر کردن به این موضوع میتونه کمک کنه یه برنامه مدیریت استرس جامع‌تر و شخصی‌تر برای خودتون بسازید که ماساژ فقط یکی از گزینه‌های احتمالی تو اون برنامه باشه.